بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب بحث همونگونه که استحضار دارید در خصوص شبهات، اشکالات و ایراداتی که مخالفین و دشمنان ما بر مبنای نقشه های طرح شده شون جهت تضعیف عقاید شیعه مطرح می کنن در رابطه با کربلا و عاشورا و امام حسین. یک شبهه رو که قبلا بحثشو کردیم در طول دهه محرم، اونو اجازه بدید دیگه بر نگردیم، تحت این عنوان که امام حسین علیه السلام می دانستن که این سفر سفر شهادت است، با علم به شهادت خود این سفر رو پذیرفتن و این چه تهلکه می شود، خودکشی می شود یا نه و چه آثاری می تواند داشته باشد که گفته شد. دومین شبهه‌ای که نیمه کاره موند و انشالله بحثش رو تکمیل بکنیم، این عبارت معروفی که امام حسین علیه السلام فرمودن، جدم به من فرمود اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، به سوی عراق برو که خداوند میخواد تو را کشته ببیند. نسبت به این امر در واقع دو تا اشکال مطرح کردن. یک اشکال این که جبر است، اگر خدا خواسته است که امام حسین کشته شود، خلاف خواست خدا که تحقق نمییابد، پس اونهایی که امام حسین رو کشتن گناهی نکردند، چون خدا این گونه خواسته و اونها هم خواست خدا رو در این عالم تحقق بخشیدن به عنوان امر جبری. اینو توضیح دادیم که جبر نیست، اختیار است، منتها شائعه پروردگار، خواست پروردگار به گونه ایست که انسان در امر افعال و رفتار خودش به مشیت خدا اختیار داره. که این رو اگر بخوایم یک کمی توضیح بدیم با اون اشکالی که به شکل دوم در رابطه با همین مطلب مطرح میکنن مطرح کنیم، ادامه بحث گذشته رو انشالله تکمیل بشه. پس جبر نیست، اختیاره. اما شکل دوم اشکال رو بگم که شاید باز اولی هم بیشتر بررسی بشه تحت این عنوان. گفتن اگر خدا خواسته هست، خواست خدا که بد نمیشه، پس چرا خدا میخواد که امام حسین کشته بشه؟ آیا زنده بودن امام حسین خواست خدا نیست؟ چون خدا حکیم، عادل، مهربان، خواست یک حکیم، یک عادل، یک مهربان قطعا خواست خیره، قطعا خواست خوبه. پس این که خدا خواسته است که امام حسین شهید شود، کشته شود، پس این خواستن خواستن بدی نبوده، خواستن خوبه. خب اگر خواستن خوبه، چرا شما انقدر سر صدا میکنید؟ چرا عزاداری میکنید؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا به اونهایی که امام حسین رو کشتن لعنشون میکنید و نمیپذیرید؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه، با اون بحث قبلی هم که جبر نیست اختیار باز مشخص بشه، من اول یک توضیح خیلی فشرده ساده در رابطه با یکی از همین کارهای روزمره خودمون عرض میکنم، بعد بحث رو با توجه به اون روایتی که از اصول کافی در شب تاسوعا خوندم، گفتم اینو باید بحث کنیم، اون روایت حالا میاریم مطرح میکنیم و با هم ادامه میدیم انشاءالله. منتها بحث یه مقداری ظریف و حساس و دقیقه، باید دقت بیشتری بکنیم. اول به جهت یه مقداری روشنتر شدن مطلب با ذکر مثال اینجوری عرض کنم. مثلا خداوند میخواهد که ما انسانها امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. خب خواست خدا اینه که ما بندگان امر به معروف باشیم، نهی از منکر. خب خدام که بد نمیخواد، پس امر معروف و نهی از منکر خواسته چیه؟ خواسته خوبه. از اون طرف معلوم شد که ما انسان‌ها مجبور نیستیم، اختیار داریم. پس اگر بناس ما امر معروف بکنیم و نهی از منکر، مربوط به اختیار خودمونه، اراده خودمونه. یعنی ما میتونیم اراده خودمون را دخالت بدیم با اونی که خدا خواسته هماهنگ بشه. خدا خواسته که ما با اراده خودمون بخواهیم که به امر معروف و نهی از منکر بکنیم. خب حالا ارادهمونو تو مسیر خواست خدا به کار میبریم، امر به معروف میشیم، نهی از منکر میشیم. یعنی اینجا کار خوبی کردیم، چون با اونی که خدا خواسته وفق دادیم. حالا اگر اینی که خدا میخواد امر معروف و نهی از منکر، فرض کنید شرایطش به گونه ایست، لازمه امر به معروف و نهی از منکر شدن حتی جان دادنه، حتی شهادت، آیا این که خدا خواسته من امر به معروف بکنم که کار خوبیه، ولو لازمه این امر به معروف جان دادن و شهادت و کشته شدن باشد، اینجا کشته شدن که خدا خواسته خوبه؟ بله. چرا؟ چون در راستای یک ارزش خداییه، نه اینکه خدا چون خواست من شهید بشم یا کشته بشم در راهی که خدا مورد نظرشه، این به این معنی است که منو دوست نداره. نه، خدا میگه یه قانون کلیه، من دوست دارم بندگان من آمره به معروف و نهی از منکر باشن. ممکنه در مسیر امر به معروف و نهی از منکر پیش بیاد که بعضی ها حتی جانشون هم در این راه بدن، یعنی در واقع برای انجام اونی که من میخوام حتی حاضرن کشته بشن. حالا اگر نسبت به یه مورد خاصی خداوند نظر خاص داره، میگه این فرد آمر به معروف بودنش، نهی به منکر بودنش اونقدر مهمه که اگر لازم باشه کشتن بشه، باید بشه تا این کار انجام بشه. پس این خواست خدا خواست خوبه، فردی هم که این کار انجام میده خوبه، اما اونایی که باعث میشن این خواست خوب به این قیمت تحقق بیابه، اونا میشن بد. دقت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی در چه صورتی آمره به معروف و نهی از منکر ممکنه کشته شود؟ که افرادی از امر معروف و نهی از منکر بعدشون بیاد، جبهه بگیرن. پس اونا در مقابل خواست خدا ایستادن. مخالف خواست خدا با اونی که داره خواست خدا را عملی میکنه برخورد میکنن، پس اونا بد کردن. این که داره با خواست خدا خودشو وفق میده، این که کار بدی نکرده که، این که داره وظیفه‌شو انجام میده. حالا خواست دیگر خدا رو در نقطه مقابلش بگم، که خواست خیره، ولی کسی که در تطابق با این خواست یه جوری عمل میکنه که مصداق شر میشه. اینو اول به صورت کلی میگم تا بعد باز کنم بحثو. دقت بفرمایید، مثلا خدا خواسته است، شائه خدا، مشیت خدا اینه، اگر کسی ظالم شد اثر سوء ظلم دامنگیرش بشه، این مشیت خدا هست یا نیست؟ اگر کسی ظالم شد اثر سوء ظلم دامنگیرش بشه. خب این شائعه که الان میخوام عرض کنم، خوب دقت بفرمایید، خداوند اینجوری مشیتش تعلق گرفته، خواسته، شائعه خدا اینه، مشیت خدا اینه که اگر کسی ظالم شد نتیجه ظلم دامنگیرش بشه. یا مثلا خداوند یک نظامی رو بر این عالم مقرر فرموده، یک سنتی رو بر این جهان حاکم کرده که اگر کسی دل پدر و مادرش شکست خیر نمیبینه. این مشیت خداست دیگه، این شائعه خداست. حالا اگر کسی اومد خودش رو جوری عمل کرد که ظالم نشد، میگه چون خدا مقرر کرده اگر کسی ظالم شد دامنگیرش میشه، اگر کسی دل پدر مادر رو شکست بیچاره میشه، پس من سعی میکنم ظالم نباشم، من سعی میکنم که دل پدر مادر رو نشکنم، اون شائعه خدا که اثر سوء دامنگیر من نشه. اینجا چون خدا خواسته ظالم ظلم دامنگیرش بشه، خود این شائعه بده یا خوبه؟ خوبه دیگه. ولی من بدم که برخورد عملی و تطابق رفتاریم با مشیت خدا شامل اون قسمتی که اثر سوء خودم رو میکنم. خب اونجا خودم رو آمر به معروف بکنم، ناهی منکر بکنم، آثار آمر معروف گیرم بیاد. اینجا خودم رو ظالم نکنم، نتیجه ظلم دامنگیر من نشه. اینجا دل پدر مادر رو نشکنم، نتیجه دل شکستن دامنگیر من نشه. پس اونی که خدا مقرر میکنه، شائعه خدا، مشیت خدا، در هر دوتا خوبه. چون جایی که مشیت خدا اینه که ظالم بیچاره بشه، اینم خوبه، برای اینکه ظالم باید نتیجه ظلمش رو ببینه. چه مشیت خدا اینه که کسی دل پدر مادر رو میشکنه گرفتار بشه، اینا مشیته، چون نباید اینجوری بشه تو نظام هستی. چه مشیت خدا اینه که اگر شما خدمت به خلق کردید، صله رحم کردید، عمرتون طولانی تر بشه، اینم مشیت خوبه. اما مشیت خدا اینه که شما شائعه خودتون رو، اراده خودتون رو به کار ببرید، بر مبنای اراده و مشیت خودتون طبق مشیت خدا عمل کنید. خب خدا خواسته که اولیاء دین از دین دفاع کنن، در مرحله اول انبیا و اولیاء، اینو خدا خواسته و این مأموریت رو به اونا داده، میگه شما اگه پیغمبر منی بناشو تو آتش بندازن باید تحمل کنی، اگه پیغمبر منی بناشو تو اره بذارن، با توی درخت بذارن با اره تو رو تیک تیک کنن باید قبول کنی، نیست این پست نگیر، این پست اینا رو داره، میگن ما حاضریم. اگر امامی برای اینکه حقیقت دین به مردم برسونی ممکنه لازم بشه شهید بشی، میگه من حاضرم، برای اینکه این مأموریتی که خدایا منو لایق دانستی این مأموریت به من بدی، چشم، منم برای مأموریت تو خواسته خودمو با خواسته تو وقف میدم. پس ان الله شاء ان یراک قتیلا، یعنی چی؟ یعنی خدا میخواهد توی امام حسین که محبوب منی، دوستم دارم، خیلی هم عزیزی برای من، تو یک شرایطی دین احتیاج داره تو خودتو به شهادت بدی، میگه منم میخوام. پس این شائعه خدا خوبه، فعل امام حسینم خوبه، اما چرا خدا این شائعه رو میخواد؟ چون یه عده بد سر راه قرار گرفتن، برای اینکه بدی اونها هم معلوم بشه، اونام به نتیجه بدی خودشون برسن. حالا اینو به صورت کلی عرض کردم، روایت بسیار جانانه و عمیقی که از اصول کافی جلد اول صفحه 148 روایت 16 از وجود مقدس امام علیه السلام سوال شده که کیف علم الله، علم خدا چگونه است؟ خب اول سوال راجب علمه، اما ارتباطی که امام علیه السلام در جواب دارن میدن، یه بار دیگه میخونم، قال علم، خدا میداند، و شاء و میخواهد، و اراده و اراده میکند، و قدره و اندازه و تقدیر میکنه، و غذا، غذا بر اون قدر داره، و امضا، امضا میکنه. چه ربطی به بحث علم داشت؟ چقدر ظریف. شب تاسوعا عرض کردم اینا نیاز به بحث داره که جاش اینجاست. حالا باید با هم بحث کنیم، هرچی هم طول کشید انشاءالله جلسه بعد جلسه بعد عیبی نداره، باید جا بیفته. دقت کنید، اول بحث علمه. شما الان در رابطه بنده و شما فرض کنید همه شما میدانستید، عالم بودید که این شب جمعه بنده میام اینجا انشاءالله با هم بحث میکنیم، و فرض این که علمتونم خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه، با این فرض، چون گاهی ما اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، جور در نمیاد، با این فرض دارم میگم، همه شما علم داشتید، مطمئن بودید که بنده امشب شب جمعه اینجا انشاءالله با هم میخواییم بحث کنیم، علم شما چه نقشی در فعل من داره؟ هیچ. فعل من مربوط به اراده منه، مربوط به خواست منه، مربوط به تصمیم منه، مربوط به یه شرایطیه، ولی شما علم بر او دارید. خدا علم دارد نسبت به فعل خودش، علم دارد نسبت به فعل من و شما. یعنی خدا میدونه که مثلا یزید بد میشه، خدا میدونه که امام حسین حاضره به خاطر خدا جانشو بده، ولی خدا علمو داره. خدا علم داره شما تو بزنگاه مثلا رشوه اراده میکنید رشوه نگیرید، خدا میدونه، خدایی نکرده شما تو بزنگاه شکم و شهوت نمیتونید خودتونو کنترل کنید، شهوتران میشید، خدا میدونه. بله خدا همه چیزو میدونه. اینو در بحث اعتقاد توحیدی ما داریم، دلایل اثباتش هم مفصل داریم که الان دیگه جای اثبات اون نیست، ولی اینو به عنوان اصل موضوعی بپذیریم. اگر بعضیا براشون علم خدا جا نیفتاده بحث میکنیم. ما میگیم خداوند همه چیز را میداند. بله خب حالا که میدانه، خدا میداند یه عده، چون انسانها مختارن، چون انسانها مختارن، خدا خودش این اختیار به انسانها داده، میدانه که انسانها به اقتضای اختیارشون همه اختیار خوب نمی کنن، بعضیا بد میشن، و عملا بین خوبا و بدا درگیری درست میشه. اینم خدا میدونه. خب حالا که خدا اینو میدونه، برای حل این مشکل یا برای این که انسانها در سر این دوراهی چه کار بکنن، بر مبنای اون علمش چه مشیتی داره؟ لذا دقت بکنید جوابی که امام علیه السلام دادن. سوال اول، کیف علم الله، علم خدا چجوریه؟ قال علم، دانست یا میداند، خدا همه چیز براش معلومه، و شاء، شاء رو بعد از علم آورده. حالا در ادامه بعد حضرت خودشون اینم میفرمان که چرا این تقدم و تأخر رو گفتم. اول دقت کنید، میگه وقتی خدا میداند خواستش را بر مبنای علمش قرار میده، یعنی شایه خدا شایه بی حساب و کتاب و همینجوری دل بخواهی بی معیار نیست، شایه عالمانه است، شایه حکیمانه است. خب چی میخواد؟ ادامه شایه میگه اراده. فرق شایه با اراده چیه؟ الان مثال میزنم. فرض کنید بنده با عنوان یک فرد تو زندگی شخصی خودم دارم الان مثال میزنم، من علم دارم به این که مثلا شب جمعه تکلیف من این است بیام تو این حسینیه با هم حرف بزنیم، این علم، خواستم رو بر مبنای این علم استوار میکنم. خب من شب جمعه بیام حسینیه این حرفا رو بزنم، خدا خوشش میاد یا بدش میاد، این کار خدا دوست داره یا نه، اینا اول میشه بحث چی؟ بحث فکری علمی. تو مرحله علم به این نتیجه میرسم این کار خوبه. خب حالا این کار خوبه میخوام یا نمیخوام؟ اینجا باید قدرت خواستم رو، شاعر و مشیت رو بیارم برای خودم، میگم پس میخوام چون خدا دوست داره پس منم میخوام، خواست خودم و با خواست خدا، این میشه خواست. خب خواست رو باید چیکار کنم؟ تصمیم به عملی، اون میشه اراده. وقتی شاعه خواستم رو تصمیم میگیرم که عملی بکنم، اینجا پای اراده میاد وسط، پس اراده میکنم. اینجا فعلا راجب ذات اقدس الهی که امام علیه السلام میفرماید علم، خدا میدونه، شاء. حالا میدانه رو چون در رابطه با فعل ما بندگانه فعلا دارم پیاده میکنم، نسبت به همه چی مطرحه، نسبت به همه چی، فعلا نسبت به ما و اعمال ما، افعال ما. خدا میداند ما انسان ها مختاریم، ما اراده داریم، و چون مختاریم اراده داریم میتونیم خوب بخوایم، میتونیم بد بخوایم، میتونیم کارو خوب کنیم، میتونیم کار بد بکنیم. خب حالا خدا برای ما چی خواسته؟ شاء خواسته. چی خواسته؟ و اراده، و اراده کرده، یعنی اون مشیتی که خدا راجب ما داره که الان عرض میکنم، اون مشیتش رو اعمال میکنه. اراده یعنی اعمال میکنه. خب چی اعمال میکنه؟ و قدره، قدره رو بعد از اراده آورده، یعنی یک اندازه، تقدیر، مقدار یعنی اندازه، یه اندازه‌گیری تو این عالم قرار میده، یه نظامی در این عالم قرار میده که این انسان بر مبنای اون اندازه به این نتیجه میرسه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این مثالی که امشب زدم، خدا علم میداند که چی؟ که انسان میتونه دل پدر مادر رو بشکنه، میتونه دل مادر مادرش رو به دست بیاره، اینو خدا میدونه. بعد شاء خواسته. چی خواسته؟ و اراده، و ارادم کرده که این مشیت اعمال بشه. اراده رو شاعه چی؟ قدره. قدره چیه؟ یعنی یه اندازه‌ای رو بر این عالم حاکم کرده. اگر کسی دل پدر مادر رو شکست خیر نبینه، اگر کسی دل پدر مادر رو به دست آورد خیر ببینه، پس این قدره است. پس علم، علم، شاعه، خواست عالمانه، اراده، اعمال اون شاعه. اعمال چی؟ اعمال قدره، نه اعمال جبر. اعمال چی؟ اعمال یه نظام، یک قاعده، یک قانون، یک سنت، این میشه قدره. و قضا، این قدره رو قضا کرده، قضا و قدر. یعنی چی؟ یعنی گذرون دیگه عوض نمیشه. لذا یه جلسه اینجا قبلا قضا و قدر رو توضیح دادم، گفتم قاضی رو چرا قاضی میگن؟ چون میبرونه تمام میکنه، حکم صادر میکنه. خدا قدره و قضا، این اندازه را قضا کرده، یعنی حکم برش جاری کرده. همین است، غیر از اینم نمیشه، عوض شده نمیتونه، ببخشید عوض نمیشده، بر نمیگرده. یعنی چی؟ یعنی آقا جون طبق شاعه خدا که بر مبنای علم خداست، و اراده خدا بر مبنای اون شاعه علمی خدا که در این عالم اعمال شده، یه اندازه ای بر جهان حاکم شده است که این اندازه قضا شده، هیچ وقت تغییرم نمی کنه. و امضا، حالا دیگه امضا کرد، خدا اینو تمام کرد. اجازه بدید با یه مثال دیگه بگم، هی میخوام تکرار بشه جا بیفته. ببینید روایات معصومین ما چقدر دقیقه و رو چه جالبه. در ادامه همین که حالا میخونم بعد به بدا هم میرسه. پس بدا چیه؟ اونم انشاءالله بعد عرض میکنم. اول دقت کنید، یه مثال بزنم. فرض بفرمایید که من و شما میرسیم سر یک زمین، با همدیگه میایم اول علممون را که چی در اینجا درست کنیم از همه چیز بهتره. یکی میگه مسجد، یکی میگه حسینیه، یکی میگه مدرسه، یکی میگه بیمارستان. میایم علمامون رو همدیگه میریزیم، علم آگاهی درستی که بتونه نظر بده. فرض کنید به این نتیجه رسیدیم اینجا بیمارستان لازم داره، پس علمه، علم بیمارستان رو ترجیح داد. شاعه بر مبنای علمه، خواست میشه چی؟ بیمارستان درست کردن. اراده میشه چی؟ اعمال قدرت برای بیمارستان ساختن. خب اعمال قدرت برای بیمارستان ساختن که اراده است، که بعد از شاعه و علمه باید پیدا بشه، خب باید یه نظامی داشته باشه دیگه. میگیم خب اندازه‌گیری کنیم بیمارستان چجوری باید ساخته بشه، میگه مهندسین بیارین طراحی کنن، این میشه قدره، تقدیر، اندازه. بیمارستان باید چجوری ساخت؟ زیربناش چجوری باشه؟ ستوناش چجوری باشه؟ بنا به چی باشه؟ همه این جزئی میشه قدره. وقتی مهندس اومد و اندازه رو دقیق همه گفتن نه خب به هر حال مهندسی که صاحب نظره اندازه‌گیریش اینه، میگه خب قضا، میگه تموم شد دیگه، کسی دیگه روش حرف نزنا. حالا بنده فرض کنید بگم مالک زمینم یا پولده ساخنه بیمارستانم، اما من که توی تقدیر بنای بیمارستان حق اظهار نظر ندارم، بیام حرف بزنم میگه قضا شده. یعنی چی؟ یعنی اونی که حق داره تقدیر کنه قضا کرده، میگه دیگه شما حق اظهار نظر ندارید. این جبر تا اینجا همش که اختیار بود. حالا امضا، میگه خیلی خوب، حالا این جمعی که میخوان تصمیم بگیرن حالا امضا بکنن. پس علم اومد که اینجا چی بسازیم بهتره. شاعه خواست بر اساس علم، اراده اعمال شاعه بر اساس اون علم و شاعه، قدره اندازگیری دقیق که این شاعه چگونه اعمال بشه، ارادش بر چه روالی، غذا قطعی شدن، هر روز تردید نکردن، حکم ثابت، بی خود هی تردید و وسواس به خودتون را ندید. امضا دیگه امضام شد، قطعی هم شد. امام علیه السلام در جواب کسی که یه سوال پرسیده کیف علم الله، علم خدا چگونه است، میاد روال علم الهی رو در این عالم علم و شاء و اراده و قدره و قضا و امضا، تا اینجا روشن شد؟ حالا ادامه شد. و قضا ما قدره، قضا کرد چیزی را که تقدیر کرده. دوباره در حضرت توضیح میدن ادامه روایت، اونی را که خدا براش اندازه در این عالم حاکم کرده قضا هم کرده. یعنی شما نمیتونید تقدیر خدا را عوضش کنید. تقدیر خدا، اندازه خدا دقیقه. عمدن برمیگردم به اون مثال. آقا خدا مقدر کرده گناه زیاد شد باران به موقع نازل نشود، این تقدیر الهیه. خدا مقدر کرده زنا زیاد شد سکته زیاد بشه، عیناً روایته. شما تو دعای کمیل وقتی این دعا رو میخونید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا ولا تغیر النعم تحبس الدعاء. یعنی چی؟ یعنی قدر خدا دیگه. خدا یه قدری بر این عالم حاکم کرده، یه قدر، قدر مادیه. مثلا اگر شما فرض بفرمایید، همون مثال معروفی که جناب لقمان تو مزرعه مشغول بیل زدن بود، یکی داشت از اونجا رد میشد، آقای لقمان فلان شهر از همین جا میرن، بله، چقدر مونده؟ گفت را برو. گفت چقدر دیگه باید برم؟ گفت را برو. گفت هی میگه لقمان حکیم دیوونه است، من میگم چقدر مونده؟ میگه را برو. گفت را برو. را افتاد. بعد از یک مثلا یه دقیقه دو دقیقه گفت مثلا نیم ساعت. گفت چطور اول نگفتی؟ گفت من ندیدم چجوری را میری که. گفتم را برو سرعت تو ببینم، با این سرعت که شما میری این مسافت مثلا نیم ساعت. خب این یک اندازه‌گیری تو عالم ماده است یا نه؟ این متراژ با این سرعت اینقدر زمان میخواد، این تقدیر در این عالمه. میشینه عوض که من میخوام همین متراژ باشه، همین سرعت باشه، ولی زمان کمتر باشه، این قضا شده، این نمیشه عوضش بکنید. این نظام داره عالم، این نظام مادیه. تو نظام مادی عالم آقا اگه چاقو زدی اینجا پاره میشه، این نظام مادی عالمه، مگر سیطره ملکوت بیاد که یه بحث دیگه ای داره. یا در نظام مادی عالم آقا الان یه مشکلی توی مغز من پیدا شده، یه ترشح اضافی میکنه اون سلسله عصب، یه مشکلی پیدا کرده نمیذاره من بخوابم، یه قرص به من میدن اون ترشح رو مثلا خشک میکنه، اون ارتباط رو درست میکنه، راحت میخوابم. این نظام عالم رو به هم زدنه یا نظام عالم را شناختن با او بفقدادنه؟ این اندازه‌گیری عالمه دیگه. خدا تقدیر، قدره و قضا. هم نظام مادی عالم یک اندازه داره که قضا شده، هم نظام معنوی عالم یه اندازه داره که قضا شده. لذا امام علیه السلام اصول کافی جلد اول صفحه 148 حدیث شماره 16 میفرماید و قضا، ببخشید، و قضا و امضا، اول ببخشید، فامضا ما قضا، ف پس امضا میکنه اونی رو که قضا شده. چی قضا شده؟ و قضا ما قدره، قضا کرده چیزی را که اندازه بر او گذرونده. قضا کرده گفتیم یعنی قطعی شده دیگه، عوض نمیشه، اونی که اندازه کرده. و قدره ما اراده، اندازه گرفته چی چیزی، اونی که اراده کرده. خب اونی که اراده کرده که اعمال مشیته بر اساس چی؟ فبعلمه کانت المشیه، پس مشیت او شائعه او بر مبنای علم اوست و به مشیتهی کانت الاراده، پس بر اساس علم مشیت میشه، بر اساس مشیت اراده میشه و به ارادتهی کانت تقدیر، با ارادش این اندازه مقرر میشه و به تقدیرهی کانت القضا، بر مبنای این اندازه‌ای که در عالم معین کرده قضا را شامل می‌کند و به قضائهی کانل امضا، میگه حالا این دیگه قطعی شده است که باید انجام بشه. ولی علم متقدم علی المشیه، پس علم قبل از مشیت باشه، ولی مشیت و ثانیه، مشیت باید بعد از علم باشه، ولی ارادت و ثالثه، اراده مرحله سومشه، و تقدیر واقع اون علل قضاء بالامضاء، این اندازه‌گیری هم واقع میشه بر مبنای اون قضای الهی. باز روایت رو باید باز کنم دقت بیشتری بکنید. یه صلوات نهایت بفرمایید. من معتقدم این روایات باید بحث بشه، اونم مثل جمع ما که الحمدلله همه تون اهل فن نید و اهل مطالعه و اهل زحمت. بعضی وقتا آقا بالاخره مثلا توی هفته کار کردیم خسته ایم، یه شب جمعه داره هم جمع شدیم، یه تذکر اخلاقی بدید و یه داستانی نقل کنید و یه تیکه از تاریخ بگید و بعدم اگه یه خوش صدایی هم هست یه حالی هم بکنیم و بعد خداحافظ شما. بله میشه اینجوری هم انجام داد، ولی آیا وقتی از امام سوال میکنن امام اینجوری جواب میفرمان، این بحث اعتقادیه یا بحث احکامیه؟ اعتقادیستی. بحث اعتقادی تقلیدیه یا تحقیقیه؟ تحقیقیه. پس لزوم لازمه که تحقیق کنیم، چه عقیده ماست. تو کافی هم اومده، تو کتابی مثل کافی که در بین منابع روایی ما، میدونید چه کتاب عجیبیه. حالا چند تا روایت دیگه هم هست، اونا رو هم میخونم، یکی دوتا هم نیست. پس چرا اینا رو فرمودن؟ یه مقداری زحمت میبره، یه مقداری کار میبره، ولی اجر فهم این گونه مطالب، ببینید آدم رو به کجا میرسونه. از اون طرف هم اگر یه چهار تا بی سواد وهابی حالا پول عربستان، نفت عربستان و قدرت‌های ابرقدرت پشت سرشون و تحریکشون کرده، چهار تا ماهواره را انداختن و خیال میکنن که همه چی در اختیارشونه و هر مزخرفی دلشون میخواد توی ماهواره ها میگن، آقا خدا شما میگید ان الله شان یراک قتیلا، خدا خواسته امام حسین کشته بشه، خدا خواسته دیگه، شما چرا با خواست خدا دعوا میکنید؟ بله خدا خواسته، ولی این خواست یعنی چی؟ اینو باید توضیح داده بشه. خب باید من و شما یه شیعه باید روش کار کنیم، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. اونا باعث میشن ما تحقیق بیشتری بکنیم، دقت بیشتری بکنیم. حالا مجددن باز اینو میخوام بشکافم، ببینید در این که خود هیچ عملی، دقت کنید چی عرض میکنم، دوباره برمیگردم به روایت، هیچ عملی، هیچ فعالیتی از هیچ جنبنده ای در این عالم صورت نمیگیرد مگر به اذن الله. اینو قبول داریم، چون اگر غیر از این بگیم چیه؟ شرکه. همه چی در ید قدرت خداست. هیچ عملی، هیچ حرکتی، هیچ اقدامی از هیچ جنبنده ای در این عالم، نه انسان، هیچ جنبنده ای در این عالم صورت نمیپذیره مگر به اذن الله، مگر به مشیت الهی، مگر به قضا و قدر الهی. اینو قبول داریم. مثلا اگر الان باران به عنوان یک واقعه‌ای که در این عالم داره صورت میپذیره، ابری از دریا برخاست و اومد و تو فضای تهران قرار گرفت و آب باران هم توی فضای تهران داره میاد پایین، این بدون اذن الهی نیست طبق عقیده توحیدی ما که اثبات میکنیم. اگر الان این دانه تو خاک قرار میگیره، اون مواد غذایی رو میگیره، ساقه میده، شاخه میده، منهای اذن الهی، یعنی قضا و قدر الهی نیست. اگر این چهار تا جوجه از تخما خارج میشن، چهار تاش جوجه مرغن، چهار تا جوجه مرغابی هن، جوجه مرغابی خودشو میندازه تو آب، جوجه مرغ از آب فاصله میگیره، این منهای اذن الله نیست. اینا قضا و قدر الهی در عالم غیر مختار، قضا و قدر الهی است در عالم غیر مختار. یعنی چی؟ یعنی جوجه مرغابی غیر از این نمیتونه باشه طبق قضا و قدر الهی. خدا اینجوری مقدر کرده و این مقدره رو هم قضا کرده بر مبنای علمه و شاعه و اراده. خدا میداند که این موجود اگه بناس زندگی بکنه شرایطش باید اینجوری باشه، براش اینجوری خواسته و اراده کرده که اعمال بشه. چی بشه؟ طبق قانون خلقت و غریزه در وجودش بدانه وقتی آب خودشو بندازه آب، وقتی آب جوجه مرغ خودشو تو آب نندازه و این دانه آب را از مثلا زمین جذب کنه، چی در دل این برگ قرار گرفته که وقتی آفتاب اینجاست اینجوری برمیگرده؟ گل آفتاب گردونی ببینید چجوری میشه. این اراده نیست، این قضا و قدر الهیست به صورت جبری، یعنی موجود غیر از این نمیتونه باشه. پس هر چی در این عالمه، لذا اون آیات سوره یاسین رو دقت کنید چقدر قشنگ درس توحید میده. و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر عزیز علیم، عجیب قشنگه، تقدیر عزیز علیم. و شمس تجری لمستقر لها، خورشید حرکت داره تو جایگاه خودش. خب یه زمانی خیال میکردن خورشید ساکنه، یه زمانی خیال میکردن زمین ساکنه، بعد حالا که همه متوجه شدن همینا در حال حرکته. و شمس تجری لمستقر لها ذالک، این که خورشید یه حرکتی اینجوری داره ولی نمیپاشه از بین نمیره، تقدیر، یه اندازه‌ای براش معین شده به وسیله کی؟ اونی که عزیز است و علیم. عزیز یعنی شکست ناپذیر، مسلط. علیم یعنی آگاه، هم بلده هم قدرت داره. ممکنه مثلا شما یه ساعت مچی رو به من بدید بگید این خراب درست کنید، یه وقت میگم بلد نیستم، یعنی علمشو ندارم. یه وقت میگم بلدم ولی دستم رعشه داره نمیتونم. در چه صورتی من میتونم این ساعت درست کنم؟ هم علمشو داشته باشم هم قدرتشو. بگم بلدم ساعت چجوری تعمیر کنن و قدرتم دارم، دستم چشمم یاری میکنم. اما یه وقت میگم آقا علمو دارم، چشمم نمیبینه، دستم هم میلرزه، بده یه جوونی که میتونه انجام بده برات انجام بده. و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اون خدایی که عزیزه یعنی شکست ناپذیره، هیچی بر او غلبه نداره، هر چی بخواد او قدرت داره، علیم، آگاه هم است، بلده، میدونه چیکار بکنه. پس تقدیر عالمانه، تقدیر مسلطانه، قضا و امضا و اراده و شاعه با علمش. و شمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. همه دارن رو مدار معین خودشون میگردن و وظیفش رو دارن خوب انجام میدن. چرا؟ چون همه تقدیری در این عالم شده، یه نظامی قرار داده شده. مثلا شما میگید خورشید اینجاست، این عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و روی مدار معین به گرد خورشید در حال حرکتن. ببینید چند اندازه گیری شده که اگر مثلا سومی زمینه که ما هستیم، این با چه مداری به گرد خورشید میگرده؟ مگه خورشید آن به آن کاسته نمیشه، تبدیل به انرژی داره میشه؟ پس بر مبنای تبدیل به انرژی شدن از خودش کاسته میشه، پس نیروی جاذبهش داره کم میشه. چطور این کم شدن نیروی جاذبه با این زمین تعادلش به گونه حفظ میشه که این مدار حفظ میشه، زمین نمیفته؟ این تقدیره، یه اندازه است، اندازه عزیز علیمه، یعنی همه چیز عالم حساب داره. لذا اگر کسی یک کمی نه زیاد، یک کمی دقیق بشه در این عالم، میگه کجا نگاه کنم که خدا و آثار خدا و عنایت او نباشه. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رو خزیبای تو بینم. هر چه در این عالم است بر مبنای قضا و قدر. اینا در موجودات غیر مختار، آسمان قضا و قدر داره، زمین قضا و قدر داره، درخت قضا و قدر داره، حیوان قضا و قدر داره. منتها به اون معنی که عرض کردم فکر کنم روشن شد یعنی چی. یعنی یک اندازه رو خدا در نظام وجودی این موجودات اندازه‌گیری کرده، قضام کرده، یعنی تغییر نمی‌کنه. شما نمی‌تونی مرغابی رو مرغ کنی، مرغ و مرغابی کنی. شما نمی‌تونی سیب و انار کنی، انار رو سیب کنی. اینا یه اندازه‌گیری شده در این عالم. اگرم شما بخوای کاری بکنی، باید اون اندازه رو بفهمی، خودتو با اون اندازه وفق بدی تا بتونی نتیجه بگیری. مثلا خداوند قضا و قدر در عالم طبیعت، آقا جاذبه زمین قرار داده، الان این شیر رو رها کنم باید بیاد پایین، این قضا و قدر الهیه. حالا شما میخوای اینو اینجا نگه داری نیاد زمین، باید با قضا و قدر خودتو بفقدی. چیکار کنی؟ یا یه نخ ببندی به بالا نگه داره، یا یه مکش بذاری از بالا بتونی این رو نگه داره، وگرنه طبق اون نظام قضا و قدر این بیفته، رها کنی میفته پایین. این در موجودات غیر زی شعور غیر مختار، همین قضا و قدر راجب من و شما یه انسانم هست. به چه صورت؟ خدا مقدر کرده بر مبنای علم شاء اراده، چون قبل از قدره تو روایت داره اول علم، شاء اراده بعد قدره، بعد قضا بعد امضا. خوب دقت کنید، خدا علم میداند که ما انسان آفریده میشیم، میداند انسان لازمه وجودیش چیه؟ اختیار. پس قضا و قدری که خدا برای انسان میخواد بخواد با قضا و قدر موجودات دیگه باید فرق کنه. اینجا چجوری باید براش اصلاح قدره؟ شاعه و اراده را بر مبنای اون علم راجب این. خوب دقت کنی چی عرض میکنم؟ شاعه خدا بر مبنای علم خدا با اراده خدا در تقدیر خدا جهت جوجه مرغابی چیه؟ غریزی به طرف آب بره. جوجه مرغ غریزی از آب فرار کنه. حالا شاعه خدا بر مبنای علمه خدا که اراده او تقدیر می کند برای انسان، چه تقدیری را؟ قدرت انتخاب، قدرت گزینش. و این قدرت انتخاب تقدیر خداست برای انسان بر مبنای شاعی که شاعه بر مبنای علم است. اون وقت این تقدیر چی شده؟ قضا قطعی شده. یعنی شما همینید که هستید، اختیار دارید، اراده دارید، موجود. مگر از انسان بودن انسان خارج بشه، دیوانه بشه، تو کما بره، یه وضع خاصی پیدا کنه که تکلیف از او ساقط میشه. پس حالا که انسان این طوره، تقدیر الهی بر مبنای شاعه الهی، غذای الهی که امضای الهی شده در مورد انسان چیه؟ میتواند با اون نظامی که خدا در این عالم مقدر کرده هماهنگ شود، نتیجهش رو ببره. میتونه هماهنگ نشه، بازم نتیجهش رو ببره. نتیجه هماهنگ میشود میبرد چیه؟ خیر. نتیجه هماهنگ نمی شود گیرش میاد چیه؟ شر. لذا میگه خیرک دای ابو حمزه، خیرک الینا نازل، اونی که تو قرار دادی همش خیره، من هماهنگ نمی کنم میشه شر، شر رو نا الیک ساعد، ولی اونی که من انجام میدم میشه شر. یعنی این قدرت را به جای اینکه تو مسیر درست به کار ببرم، تو مسیر غلط به کار میبرم. خب بر این مبنا خداوند شاعش برای انسان اعمال اختیاره. خب حالا خدا طبق این نظام چی خواسته؟ میگه بعضی آدم ها تو این عالم فقیر میشن، حالا به هر جهتی، بعضی آدم ها در این، چون اختیار دیگه اراده است، بعضی آدم ها در این عالم چی میشن؟ ثروتمند میشن. شاعه خدا در تقدیری که برای قدره برای انسان کرده چیه؟ شمایی که اضافه داری یه پنجمش مال شما نیست، مال شما نیست. دقت داشته باشید به این مطلب ها. نه اینکه حالا گفته یه پنجمش رو اختیار داری بدی، نه، مال تو نیست اصلا، چون مالک اصلی طبق اعتقاد اونی که خدا رو قبول داری کیه؟ خداست. اون خدایی که به من دستور میده اگر مثلا معامله کردی سود گیرت اومد، حلاله، احل الله البی و حرمه ربا، اگر رباس حرامه، حالا من امروز نعوذ بالله از طریق ربا چقدر پول گیرم اومد، میگه یک ریالشو مالک نیستی، حرامه. امروز از طریق حلال کار کردم، میگه نوش جونت مال خودته. این خدایی که مالکه میگه اگر شما، حالا خدا ذوق اقتصادی به داده، توان داری، رفتی کار کردی، درآوردی از راه مشروع، به اندازه‌ای هم که مجازی شرعاً در طول سال خرج کنی، نوش جونت خرج کردی، حالا اضافه داری، یه پنجمش مال تو نیست. تقدیر الهی اینه که میخوام که شما با خواست خودت این یه پنجمو تو مسیری که گفتم ببری بدی و مصرف بشه. خب حالا چون شایع خدا در قدرش برای ما چیه؟ که ما شایع اختیاری داشته باشیم. میتونی با خدا خودتو وفق بدی؟ و میری میدی. نمیتونی خودتو وفق بدی؟ میگی نمیدم. در هر دو صورت نتیجه داره. نتیجه اولی چیه؟ مشمول رحمت الهی که میشه خیر. نتیجه دومی چیه؟ مشمول غضب الهی که میشه شر. حالا اینو مثال راجبه یک حکم شرعی خون زدم. هر حکمی در این عالم همینجوره. یک حکمم امر معروف، نهی از منکر، ارشاد خلق، اتمام حجت، اینایی که در رابطه با امام حسین علیه السلام این چند شب بحث کردیم. شایع خدا چیه؟ که آقا این انسان‌ها چون مختارن، این اندازه رو هم براشون قضا کردیم که یه عده خوب میشن، ولی متاسفانه اینا در اقلیتن. خود خدا هم فرموده تا قبل از ظهور امام حسین علیه السلام و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون و قلیل من ما عبادی الشکور. این متاسفانه در طول تاریخ هم بوده، هم شاهدیم. بدا زیادن، دروغ میگن، مردم آزاری میکنن، غیبت میکنن، افترا میزنن، کلک میزنن، رشوه میگیرن، گرون فروشی میکنن، ربا میگیرن تا بتونن بساط خودشونو تو این عالم مثلا اونجوری که دلشون میخواد انجام. اما یه عده هستن نه، اینا اراده خودشونو در مسیر اراده خدا، مشیت خودشونو در مسیر مشیت خدا قرار میدن، میگن جز اون چه که خدا خواسته ما نمیخوایم. نه اینکه نمیتونیم نخوایم، چون معنای اراده یعنی همین دیگه، میتونیم نخوایم، ولی نه، ما اونی که خدا خواسته میخوایم. اوجش اینا کیان؟ معصومین علیهم السلام. معصوم یعنی چی؟ یعنی چیزی نمیخواد که خدا بخواد. چیزی را که خدا میخواد او حتما میخواد، چیزی را که خدا نمیخواد او حتما نمیخواد. لذا اون عبارتی که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا اون روایتی که از امام زمان علیه السلام براتون خوندم، قلوبنا اوئیتون لمشیت الله، دل ما ظرف مشیت خداست. اذا شاء شئنا، همونی که خدا وقتی خواست ما همونو میخواییم. هر چی خدا بخواد به دل ما میفته، ما همونه میخوایم. خدا میخواد الان مثلا فرض کنید آقا جوون دانشجو، با شما عرض میکنم، الان شما سر کلاس نشستی، مثلا یه دانشجویی داره خدایی نکرده رفتار بد، کردار بد، سخن بد، یه حرکت زشت و زننده‌ای که با دانشجویی، با کلاس، با علم، با شؤون یک انسان محیط دانشگاهی نمیخوره، خدا راجب شما چی میخواد؟ یا میدونیم یا نمیدونیم. لذا میگیم امر معروف چی احتیاج داره؟ علم. یعنی باید اول بدونیم. خب میدونیم خدا چی میخواد؟ خدا دوست نداره یه دانشجو اینجوری عمل بکنه. خدا دوست داره من بهش تذکر بدم؟ بله. میتونم تذکر بدم، میتونم ندم. میگم خب خدا که دوست داره تذکر بدم، پس من میرم سراغ این جوان، باش رفیق میشم، باش صحبت میکنم، باش وقت. من یه پیرمردی رو میشناختم، هیچی سواد نداشت. بدون تعارف عرض میکنم، بدون مبالغه میگم، الان شاید نزدیک 20 و چند سال این فوت کرده، شبی نیست که من به اسمشون دعا نکنم، هیچی هم سواد نداشت، ولی آدم موفقی بود. آقا من بسیاری از با سوادها رو میشناسم که یک ذره از توفیق این بی سواد رو نداشتن. مثلا من نوجوان بودم، یادمه میومد زمان شاه مثلا جلوی افسر یه دفعه تو خیابون میگرفت، سلام علیکم، حالتون خوب آقا؟ خسته نباشی، چطوری؟ خب عزیزم، حالا پیرمردم بود، خیلی حالت پدرانه، خدا چند تا ستاره داره؟ اوه آسمان پر، تو سه تا داری، اینقدر جس گرفتی؟ پس خدا چقدر باش جس میگیره؟ متواضع باش عزیزم. اینو میگفت رد میشد. مثلا چقدر جوونا رو من شاهدم با همینجور برخورد از گناه برگردوند. خب انسان، این خدا دوست داره انسان با بندگان خدا اینجوری برخورد کنه، و اینم طبق خاص خدا داره عمل میکنه. نتیجه‌ای که خدا میخواد میگیره. حالا اگر بگه ما زمانی امر معروف میکنیم که همه با صلوات سلام ما رو تحویل بگیرن، همه زیر بغل ما رو بگیرن، همه احسن احسن بگن، اینجا با شایع خدا شایع ما کاملا تطبیق میکنه. اما یه جا وقتی بناس یک مثلا امر معروف کنیم، بناس یه سیلی بخوریم، نه دیگه، این دیگه نمیشه. پس شما با اونی که خدا مقدر کرده خودتون رو بفرق نمیدید. امتحان انسان یعنی همین. اصلا امتحان انسان یعنی همین. اگر خودتو با شایع خدا که بر مبنای علمه خدا اراده شده و این اراده قدره شده و این قدره قضا شده و این قضا امضا شده، شما اگر این اراده و قدره اینه که من لازم این سیدی رو بخورم، آماده ای بخوری، این میشه ارزش. حالا به جای سیلی خوردن لازم خون بدم، کشته بشم، حاضری که شایع خودتو با اون شایع وف بدی؟ ارزش امام حسین علیه السلام اینجا اینه که بر مبنای قدره پروردگار و قضای خدا نسبت به اون قدره، که اون قدره بر مبنای اراده الهی است و اون اراده بر مبنای شایع الهی است و اون شایع الهی بر مبنای علم الهی است. یعنی چی؟ یعنی خدای عالم و حکیم اینو الان مقدر کرده آقا در چنین شرایطی که بعضی بندگان من خیلی بد میشن، مثل یزید میشن، مثل شمر میشن، مثل ابن زیاد میشن، من میتونم تقدیر دیگری مقدر کنم که اینا بل اجبار همشون بندگان خوبی بشن. اما این که شایع ارادی راجب انسان نیست که. میتونم تا کسی میاد گناه کنه یه شاخ اینجا در بیاد. صاحب تبریزی میگه کاش میآورد مستی هر گناهی چون شراب. اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. دقت کردی چی شد؟ تکرار میکنم. کاش میآورد مستی هر گناهی چون شراب. کسی شراب بخوره مستی رو میکنه که این شراب خورده. اگر هر گناهی انسان کرد مثل آدمی که مست میشه معلوم میشه، معلوم میشد اون زمان، معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. اگر خدا قانونی میذاشت میتونست این کارو بکنه، ولی علمش این قدره رو مقدر نکرده. حالا عرض میکنم خدا مقدر میکرد هر کسی دروغ میگه یه شاخ اینجا در بیاد، دیگه جایی پیدا نمیشد دیگه رو کرده، ولی شاخ در اومده. و انسانم از ترس این که نکنه خیلی شاخ داشته باشه، دروغ نمیگم، یعنی خوب بود بر اساس جبر، این که ارزش نداره که. لذا علمه خدا این قدره رو نکرده. علمه خدا چه قدره ای کرده؟ میگه آزادت گذاشتم تا تو میدان امتحان خودتو نشون بدی، اما تو بزنگاه هم قرار میدم. یه بندگانی دارم تو بزنگاه به کجا میرسن؟ میگن اگه بناس سر بدیم میدیم، اگه بناس جان بدیم میدیم، اگه بناس عزیزانمونو بدیم میدیم، اگه بناس اسارت زن و بچه‌مونو قبول کنیم قبول میکنیم. تازه تو گودال قتلگام که قرار بگیریم نمیگیم خدایا دیدی چه بنده خوبی هم، چه کار کردم، هیچ طلبم ندارم. تازه چی میگم؟ میگم الهی رزن به رضایک، تسلیمن لقضایک، لا معبود از سواک. عصر 11 وقتی کاروان خواستن به عنوان اسیر بیارن ببرن، بعد عرض میکنم از کنار قتلگاه عبور دادن، زینب کبرا رابطش با امام حسین رابطه خواهر برادر معمولی نیست، رابطه یک پیرو و امام باز معمولی نیست، رابطه یک امام شناس به تمام معناست که در مقابل امامش تسلیم محضه و عاشق امامشه. گاهی شما تو ما انسان‌های معمولی دیدید، مثلا یکی عاشق امام زمانه، واقعا آرامش نداره، عجیب بیتابی میکنه، عجیب مثلا سوز و گداز داره، شعر امام زمان میخونی اشک میریزه، اسم امام زمان میبری حالش منقلب میشه. زینب سلام الله علیها عاشق امام حسینه، امام شناس به این معنیه. حالا عصر 11 اومده کنار گودال قتلگاه، همه نوشتن، حالا روزش رو بعد عرض میکنم، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله انداخت، یعنی بعد از اینکه این شمشیر شکسته ها رو کنار زد و خنجر شکسته ها رو کنار زد و این سنگایی که رو بدن حضرت بود اینا رو جمع کرد کنار زد، یه نگاهی به بدن کرد، اول دستشو برد زیر بدن مبارک ابی عبدالله، یه تکون داد به طرف بالا، سرشو به آسمان گرفت، خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. الله اکبر. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. میگه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. ما به وظیف حضرت زهرا سلام الله علیها ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. هر چی فاطمه غضبناک بشه خدا غضبناک، هر چی فاطمه سلام الله علیها راضی بشه خدا راضیه. چرا؟ خدا پارتی بازی میکنه. خدای عاد شاعه خدا، قدره خدا، اراده خدا، قضای خدا، همه بر مبنای علمه خدا ساخه. چرا؟ چون کسی است که تو هر بزنگاه غیر از اونی که خدا خواسته نخواسته. مثلا یه بزنگاه انتخاب همسر، حرف خیلی میزنیم، اینی که با مشیت الهی خودمونو وفق بدیم این مهمه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواجش تو مدینه شده، با مکه فرق میکنه. مکه پیغمبر در فشار بودن، تو شعب ابی طالب محاصره شده بودن، دشمن اینا رو اذیت میکرد، امکانات اونچنانی نداشتن. اما تو مدینه پیغمبر قدرتمند شده، هم پیغمبر است، هم رئیس حکومت است، هم یه دختر تو خونه داره. شب و روزم داره میگه زهرا، راه میره میگه زهرا، میشینه میگه زهرا. طبق بیانی که در منابع شیعه و سنی نقل کرده، میخواد یه مسافرت بره، آخر همه با فاطمه زهرا خداحافظی میکنه. از مسافرت برمیگرده، اول همه میره سراغ فاطمه زهرا. یعنی چی؟ یعنی هر چه فاصله من با زهرا کوتاه‌تر باشه، دل من به این راضی تره. به قدری راجع به زهرا خم میشه، بوسه به دستاش میزنه. ابوها فداها وحیه ام ابیها، باباش فداش بشه، او مادر پدرشه. این برخوردای اینجوری، سوره کوثر نازل میشه، اون همه ارزش راجع به فاطمه زهرا بیان میکنه. خب طبیعی است که پولدارا، زردارا، زوردارا، قدرتمندا خواستگاری بیان. همه اینا اومدن، امیرالمومنین هم اومده. از نظر دنیوی از همه فقیرتر علی ابن ابی طالب، از همه خواستگاراش. حتی بعضی خواستگارا اومدن شتر رو با بار درهم و دینار بار کرده آوردن در خونه پیغمبر. یا رسول الله، این بار شترها درهم و دینار پره، ما اینا رو آوردیم که زهرا رو به ازدواج ما در بیاری. یه جا حتی داره پیغمبر دست بردن مشتی از این سنگریزه ها رو به دستشون گرفتن، رو پاشیدن به طرف اونها، همه تبدیل به طلا شد. گفت خیال کردید ارزش زهرا ایناست؟ زهرا را خدا معین میکنه باید به کی بدیم. حالا امیرالمؤمنین اومده به خواستگاری، پیغمبر اومدن دخترم علیست، انظر دنیاوی هیچی نداره. حالا میخوام شاعر رو ببینید. اول اینو بگم، بعضی از زهرا هیچی نداره. عرض کرد پدر در مقابل حرف شما که من حرفی نمیزنم، ولی اگر نظر بنده رو بخوای من غیر از علی رو نمیپسندم. پیغمبر پرسید علی جان چی داری؟ یه شتر دارم که باش آبیاری میکنم، یه شمشیر دارم که با او برای جنگ ها دارم، از شما حمایت میکنم، یه زره دارم که برای تو جنگ ها. پیغمبر فرمود شطوره که احتیاج داری، چون شما داری با این شطور آب میکشی، با این شطورا آب میکشیدن دیگه از شا و مزد میگرفتی، باید کار کنی. شمشیرم که ما گرفتار دشمنیم، احتیاج داری، ولی تو انقدر شجاع هستی که زره احتیاج نداشته باشی، زره تو ببر بفروش بیار، امکانات ازدواجت فراهم بشه. یه اتاق یه مقدار با فاصله از پیغمبر برای فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین اجاره کردن. تو تاریخ دیدم کفشو ماسه پر کردن که نرم باشه بتونن، فقط یک تیکه حصیری داشتن از لیف خرما، روزا پهن می‌کردن به عنوان سجاده و نماز، شبا بسترشون. و پهلوی زهرا در اثر خوابیدن روی حصیر خط افتاده بود، خم به ابرو آورد. بعد روز آخر فقط دیگه سری رد میشم به زنگاهای مختلف، مثل پروانم دور شمع وجود امام زمانش گشته گشته گشته، حالا آب شده داره از بین میره. به حدی که روایت داره بدن حضرت زهرا سلام الله علیها در این 95 روز به گونه ای شده بود که انگار فقط پوست روی استخوانه، تحمل فشاری که در دفاعی از حق کرده. اما منظورم همش اینجاست. و امیرالمؤمنین عرض میکنه آقا جون میخوام وصیت کنم، میترسم شما به زحمت بیفتید برای وصیت من، نمیخوام تو اذیت بشی، چون الان خیلی دستت بسته است، خیلی تنهایی، مظلومی، من برات زحمت درست نکنم. اگه شما اذیت میشی، ما به عمومون عباس، عباس عموی پیغمبر هنوز زنده بود، محرم بود با حضرت زهرا، به ایشون وصیت کنم. امیرالمؤمنین به گریه افتاد، نه زهرا جان، به خودم وصیت. وصیت‌هاشو کرد، تموم شد. بعد نگاه کرد تو صورت امیرالمؤمنین، علی جان از من راضی هستید؟ همسر خوبی بودم، به وظیفم عمل کردم، طلبکار نیست. اون وقت این غضبش غیر از غضب خدا بشه، این رضاش غیر از رضای خدا بشه. خدا شاء و قدره او بر مبنای این حکمتی که عرض کردم، حالا بر مبنای این شاء و قدره در بزنگاه زمانی امام حسین باید بهترین به بدترین شکل به شهادت برسه تا بدترین ها رسوا بشن. لذا ان الله شان یراک قتیلا، این نقصه یا این اوج مقام امام حسین علیه السلام، این شاعه الهی است که کسی که لیاقت داره با این شاعه خودشو وفق بده، در ظرف زمانی امام حسین غیر از امام حسین کسی نیست. و اونایی هم که این لیاقت رو دارن در جمع امام حسین جز یاران امام حسین باشن، اونام حساب داره. شما ببینید دو مورد سری رد میشم. یک، زهیر ابن قین. زهیر ابن قین کیه؟ کسی است که از نظر اعتقادی با امام حسین اختلاف نظر داره، نظر فکری با امام حسین یکی نیست، عثمانی تفکرش. از اون طرف هم احساس میکنه که اگه بخواد تو کوفه بمانه و امام حسین بیاد کوفه و یزید و این درگیری ها، خب بالاخره نوه پیغمبره، صلاح نیست، خودشو دور میکنه. امام حسین علیه السلام در بین راه زمینی که میاد بهش میرسه، میفرماد کسی میفرسته سراغ زهیر، که یه کمی زهیر تو این مسیر با فاصله چیز میزد، چادرشو میزد و خودشو زن و بچهش رو اینا. امام حسین یکی رو فرستاد سراغ زهیر، من حسینم دارم به طرف کوفه میرم، اگر حاضری بیا. حالا خود این یه راز قشنگی داره عرض میکنم امشب، اگر حاضری بیا. زهیر گفت نه، من اتفاقا سر قضام نشسته بود، گفت من اتفاقا خارج شدم از شهرم که با امام حسین برخورد نکنم، چه مشکلی شد؟ به اون پیکش گفت که به سلام منو به حضرت برسون، بگو معذورم. تا اومد پیک بره زنش پاشد، گفت پس طلاق منو بده، از الان منو آزاد کن. گفت چرا؟ این پسر پیغمبره، تو چطور دلت میاد جواب منفی به پسر پیغمبر بدی؟ شوهرشو تحریک کرد، پاشو با هم بریم خدمتش. با هم پاشدن رفتن خدمت امام حسین. یک گفتگویی بین زهیر و امام حسین شد که تو بعضی از تاریخ هم داره. زهیر اومد گفت خیمه ها رو جمع کنیم بریم سراغ امام حسین. یکی از اونایی است که روز عاشورا گفت به خدا قسم اگر منو 70 بار بکشن و زنده کنن دست از تو بر نمیدارم. به چه فیضی نائل شد این شاعه. یکی دیگه هم از اینا، حر جعفی، او هم یکی از مثلا شخصیت‌های کوفه است، او هم از نظر فکری این زمینه رو داشت، جدا شد، امام حسین فرستاد سراغش اتمام حجت کنه. یعنی اونی که لیاقت داره شاعه خودشو با اینا تطبیق بده باید تو این جلگه بیاد امام اتمام حجت بکنه. به ایشون فرمود، گفت ببخشید من اسبم و شمشیرم به شما میدم. امام فرمود نه نیازی به اسبت داریم نه شمشیرت، ما خودتو میخواستیم، نیومد. ولی بعد از قضیه کربلا مرتب خودشو میخورد و تو سر خودش میزد و تو جریان توابین با سلیمان سرد اینها همراه شد و تا آخر عمر تو سر خودش میزد. چه توفیقی در خانه من اومد و من جواب منفی دادم. زهیر جواب مثبت داد. خب اگر اینجا شاعه خدا اینه، آقا یه عده باید تو تاریخ بدرخشن. و این درخشیدن به قیمت چیه؟ شما یه طلا رو میخواد عیارشو بالا ببرید، باید بذارید تو کوره هی بدمید. یه عده باید به مقام شهادت مثل کربلا نائل بشن. اما امام حسین مخصوصا نشون میده، به حر جعفی میگم، به زهیرم میگم. زهیر اینجوری میشه، حر جعفی اونجوری میشه، حر ریاهی هم اینجوری میشه. پس شاعه خودمون رو در مسیر شاعه الله قرار بدیم، این یک ارزشه. حالا یک قسمتی از این بحثم، پس بدا چیه؟ این تقدیر الهی با بدا چه میشه؟ اینم انشاءالله هفته آینده. عزیزان هر جای بحث براشون اشکال بود بنویسن به من بدن، من تو بحث انشاءالله براتون توضیح مجدد میدم. یه بار دیگه تیمنن و تبرکن روایت رو میخونم جنبندی بحث بشه، دیگه بقیهش انشاءالله هفته آینده. کیف علم الله، علم خدا چگونه است؟ قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. و قضا فامزا ما قضا و قضا ما قدره و قدره ما اراده. چون ترجمه کردم توضیح دادم دیگه نمیخواد، فقط دارم روایت رو میخونم. فبه علمهی کانت المشیه و به مشیتهی کانت الاراده و به ارادتهی کانت تقدیر و به تقدیرهی کان القضا و به قضائهی کان الامزا و العلم متقدمون علی المشیه و المشیه ثانیه و الاراده ثالثه و تقدیر واقعون علی القضاء بالامزا. پس همه اینها نشأت میگیره از علم الهی. خدا میداند که ما را خواسته که انسان باشیم، یعنی خواسته که اراده داشته باشیم، انتخاب بکنیم. این شاعر را اراده میکنه، یعنی اعمال میکنه در مورد ما قدرت اراده را. بعد قضا و قدری که به اقتضای موجود مختار قرار میده، قضای قدر موجود غیر مختار به اقتضای خودشونه. قضا و قدر ما چیه؟ یه اندازه خاصی که قضا شده است و این قضا امضا شده هم هست. ما قدرتی داریم که خدا به ما داده، خود را با قضا و قدر خدا وفق بدیم یا وفق ندیم. وفق دادیم، نتیجه وفق دادن میبریم که خیره. وفق ندادیم، نتیجه وفق ندادن میبریم که شره. قضا و قدر خدا در ظرف زمانی یزید اینه که یه عده حاضر بشن خودشون رو بکشتن بدن تا یزید رسوا بشه. الان دارن از یزید دفاع میکنن تو بعضی از این ماهواره ها که تلویزیون ما هم یه قسمتاشو برای نقد گذاشت، شاید دیدید. مفتی اعظم عربستان سعودی، آدم خجالت میکشه تو دنیا به چه جرأت اومدی تو صفحه ماهواره میگی که عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی با یزید در افتادن که وظیفه نداشتن با خلیفه زمان در بیافتن. حالا ما دعا میکنیم که خدا از جرمشون بگذره. دست مریضات، اهل دعام هستی؟ خدا عذابتون رو زیاد کنه. بی انصافا، بی منطقا، فریب دهنده های جامعه بشریت، تا کی میخواید اسلام رو به شکل غلط و لوسش به خورد مردم بدید؟ اما نه، من این گلر از اونا نکنم، من این گلر از دوستان بکنم. تا کی ما میدون بدیم یه بی سوادی مثل مفتی بی سواد عربستان به خودش حق بده بگه من دعا میکنم خدا از جرم حسین بگذره؟ جرم حسین بود که در مقابل یزید کثیف فاسق آلوده شرابخواره قماربازی که هر کاری دلش میخواست به نام خلیفه پیغمبر انجام بده، و شما الان همونی که میخواید در مقابل خلفای جائر که خودتون خلیفه میدونید، حکام جائر زمانتون، کسی به خودش حق اظهار نظر نده، بگین اینا اولوالامر، در مقابلشون تسلیم باشید. این اسلامو میخواید به خورد مردم بدید؟ ما اینو در قضا و قدر الهی نمیپذیریم، چون قضا و قدر الهی بر مبنای علم الهیه، علم الهی بر مبنای حکمت الهیه، حکمت الهی بر اساس عدالت الهیه، و لذا ما را عدلیه میگن. اون وقت این روزه خوندن ها که رسوا میکنه اونها رو کلافن، هی بهانه درست میکنه. همین چند شب قبل توی یکی از این سایت ها داشتن میگفتن که آقا مگه پیغمبر برای حضرت خدیجه عزاداری کرد که شما برای امام حسین عزاداری میکنی؟ ای بی سواد یا مغرض، پیغمبر عزاداری نکرد. پیغمبر تا آخر عمر هر وقت اسم خدیجه رو می آوردید گریه میکرد. این که تو کتاب خود شما نوشته، حالا تو بحث گریه میارم انشالله. البته ما تو کتاب اکسیر عشق نوشتیم، ولی تو بحث آب و تشنگی اینا حالا مطرح شد میارم عرض میکنم. پیغمبر برای حمزه سید شهدا دستور نداد مجلس عزاداری بگذارید و عزاد. اصلا برای امام حسین که پیغمبر به شکل خاص قبل از وقوع کربلا مجلس عزاداری قرار داد. میدونید چرا؟ چون این مجالس عزا و این روزه ها رسوا میکنه دشمن رو. چه دشمنی؟ خب شب عاشورا تا شهادت امام حسین رو اجمالا گفت. اجازه بدید یه تیکه از بعد از شهادت امام حسین تا حرکت کاروان رو بگم، ولی به اندازه‌ای که حالم و شرایط اجازه میدی بیشتر نه. امام حسین علیه السلام یه خیمه‌ای توی خیمگاه درست کرده بودن، ابدان شهدا رو، اجساد مطهر شهدا رو از میدان بر می داشتن می آوردن توی اون خیمه می زشتن. فقط بدن حضرت ابوالفضل رو نیاوردن به همون جهتی که می دانید. خود امام حسین هم که تو گودال قتلگاه افتاد. اینا اولین شهیدی که سرش رو جدا کردن همون شب فرستادن برای کوفه سر ابی عبدالله بود. وقتی امام علیه السلام تو گودال افتاد که یه تیکش رو براتون خوندم، خولی اومد جلو، اول با خنجر ترسید برگشت، رعب و وحشتی او رو گرفت نتونست. شمر زد تو سینه خولی، او رو پرت کرد، گفت چرا میترسی، خنجر رو بده من. اومد و سر مطهر حضرت رو جدا کرد داد به خولی، گفت ببر همین امشب در کوفه به ابن زیاد برسون، بگو که کار تموم شد، ما فردا بقیه رو میاریم. سر امام حسین بلافاصله به سمت کوفه حرکت کرد. این فاصله حدود 85 کیلومتر را رو خولی اسب تیزروی داشت تازون، وقتی رسید به کوفه که دیگه کوفه حکومت نظامی بود، در دارالاماره رو بسته بودن، راه نمیداد بره. اومد خونه، سر رو تو خونه نگه داره، فردا ببره به ابن زیاد بده. همسر خولی شیعه بود، از زنش ترسید که رو کنه. توی دم در یک آشپزخونه قدیمی که تنور داشتن نون میپختن، سر و یواشکی تو تنور گذاشت، درش رو گذاشت رفت تو. خانمش هم که خبر از اینجا نداره، خودش هم به عنوان یه خسته از راه رسیده، نیمه های شب زن خولی پاشد نماز شب بخونه، دید از قسمت تنور نور با آسمان میره. گفت خدایا قرار نبود ما این وقت شب تنور روشن کنیم و نون بپزیم، چی شده، چه خبره؟ اومد ببینه که مثلا کارگر خونه کسی اومده سحر اشتباه کرده تنور روشن کرده. اومد کنار تنور، دید صدای ناله جانسوزی به گوش میاد. در عالم مکاشفین توفیق بهش دادن این زن مؤمنه بشنوه، داره یه ناله جانسوزی میگه عزیز مادر حسین، کربلا میرم با بدن بی سرت مواجه میشم، کوفه میام با سر بی بدنت مواجه میشم. زن خولی اومد در تنور رو برداشت، فهمید این سر حسینه، رفت پشت بام فریاد زد زنای کوفه جمع شید، حسین مهمان من. اما توی کربلا چه کردن؟ اول ریختن خیمه ها را آتش زدن، این زن و بچه رو تو بیابونها دووندن. زینب کبرا به هر زحمتی یه خیمه نیم سوخته ای برپا کرد، مواظب امام سجاد بچه ها رو جمع کرد. یه وقتی دو تا بچه ها نیستن، تو این بیابانا گشتی زیر بوچه خاری غش گردن افتاده، این بچه ها رو به هوش آورد. دختر بچه تا چشمش به عمه زینب افتاد. اولین نکته ای که تو مقاتل داری اینه، عمه جان مقنعه ندارم. فردام روز 11 اسبار و سم تازه زدن، اومدن جلوی چشم بچه ها تو خیمگاه رو این ابدان مطهر تاختن، جلوی چشم بچه ها سر اینا رو از بدن جدا کردن به نیزه بزنن ببرن، زن و بچه رو سوار بر مرکب ها کردن بیارن عبور بدن، گفتن از کنار قتلگاه عبور بدیم بیشتر اذیت بشن. میگه اینا وقتی کنار این قتلگاه رسیدن خودشون رو از مرکب به زمین انداختن. راوی میگه یادم نمیره زینب رو که فریاد میزد، زبان حالش گلی گم کرده ام میجویم او را، بر گل میرسم میبویم او را. بعضی میگن از تو گودال قتلگاه صدای امام حسین بلند شد، وگرنه زینب نمیتونست شاید متوجه بشه. اومدی شمشیر شکسته ها رو کنار زد، خنجر شکسته ها رو کنار زد، دست بر زیر بدن ابی عبدالله، سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد سلسله مراتب رو رعایت کرد، روی کرد به مدینه، جدا یا رسول الله هزا حسین مرمل به دبا مقتل لازم و بنات گستبایا، جدا یا رسول الله
این همون حسین است که رو سینه شما میخوابید، رو شونه شما سوار میشد. حالا ببینید رو خاک داغ کربلا زن و بچه‌ش مسیر در چنگال گرگا. صلی الله علیک یا مولای یا عبدالله یا ابن رسول الله ای شهید بکربلا یا رحمت الله الواسع یا باب نجات الامم یا سیدنا و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قد نوراک بین یدی حاجاتنا یا وجیهان. اللهم باسمك العظيم العظيم العز الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين يا سيد الصادقات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر السيئات يا موت المسلمات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا مبدل البليات يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي وربي من لي غيرك يا دائم الفضل على البرية واغفر لنا يا زلولا في هذه الأشياء نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا ويكشف السوء 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 يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عجل وليك الفرج عجل وليك الفرج واجعل الله من انصاري واباله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا این کشور رو دشمن شاد مفرما شیعان دنیا رو دشمن شاد مفرما نقشای شوم دشمنان مکتبمون به خودشون برگردان ریشه وهابیت را بکن جوونامون رو در پناه امام زمان محافظت بفرما مریض هامون منظورین مریضه منظور مریضه منظور به حق امام زمان شفای عاجل و کامل عنایت بفرما ثوابی از این مجلس به روح مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان عائد و واصل بگردان اونایی که در بقای این جلسه به هر شکلی زحمت میکشن مورد عنایات خاصه خودت قرار بده دستهایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید برمگردان به نبی و